به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. با سلام خدمت دوستان شنونده، همراهان برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان خواهیم پرداخت با استفاده از توضیحات و پاسخهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز می کنیم. خیلی خوش آمدید جناب دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. دوستان شنونده با ما همراه باشید، بشنوید پرسش و پاسخ تربیتی امروز رو. در پایان برنامه انشاءالله شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت شما عرض خواهیم کرد تا اگر سوالتون رو مایل هستید با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی نساد برنامه ما دارید، ما رو از شنیدنش محروم نفرمایید. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از کارشناس محترمتون یه سوال داشتم. من یه پسر 16 ماهه دارم که این پسر هر موقع بیشتر مواقع یعنی هی با دستش یا موهای آدم میکنه یا مثلا میزنه تو سر ما یا مثلا یه چیز دستش باشه همین حالتو داره میزنه. بعد هرچی هم نهیش میکنیم بازم بعضی اوقات این کار تکرار میکنه. بعد یه سال دیگه هم این بودش که چجوری میتونیم بچه رو مثلا کاری بهشون بدیم که بچه مستقل باشه.
بله، خب کودک 16 ماه، حالا من چون گاهی اوقات فاصله میشه بین عرضم به حضورتون که مطرح شدن سوال از طرف شنوندگان و ضبط و پخشمون در برنامه، متاسفانه گاهی اوقات به خاطر حجم سوالات و زیاد بودن وقت ما این فاصله گاهی اوقات خیلی طولانی هم میشه. بله. تو اینجور موارد که حالا ماه واقعا متفاوته، نمیدونم ایشون الان در حالی که این سوال پخش میشه فرزند ایشون چند ماه هستن.
بله.
ولی ایشون سوال کردن که تو موقعی که سوال کردن 16 ماهه، حالا شاید الان دیگه عرضم به حضورتون که چون تو ماهای تو دوره نوزادی چند ماه خیلی تفاوته، 3 ماه 4 ماه
بله
خیلی فرق میکنه پاسخش. حالا با توجه سوالی که کردن و اینکه الان تو شرایطی هستن بفرمایید.
من خدمتتون عرض بکنم که اولا بدونید انگیزه های فرزند شما در این سن برای این گونه کارها که مو میکشه یا حالا مثلا تو سرتون میزنه انگیزه های تهاجمی به جهت عصبانیت، بدجنسی، تمایل به قلدری و زورگویی خیلی نیست. اون علت دیگه ای داره. در سنی هست ایشون که خودمحوره. در حقیقت علت این رفتارها خودمحوری کودک شماست، به این معنا که اون دنیا رو از نگاه خودش میبینه و برای رسیدن به اون چیزایی که میخواد همه چیز رو کنار میزنه تا بره و به اون اهدافش برسه. یعنی واقعا چه بسا اون قصدش اذیت و آزار شما و بدجنسی نیست. این رو توجه داشته باشید. یک علت اساسیش اینه، کودکان در این سن خودمحور هستن. نکته دوم اینه که اون تمایل به تجربه داره. ما الان دیگه در سنینی هستش که داره اینا رو تجربه میکنه و مو میکشه، شما داد میزنید، عکس العملی نشون میدید، در حقیقت داره تجربه میکنه و داره محدودیت ها رو هم آزمایش میکنه. اینم براش مهمه چون به هر حال اون حس کرده که در این دنیا محدودیت هایی است، میخواد ببینه این محدودیت ها بالاخره تا کجاست، چی جوریه و چه کارهایی رو که میکنه جلوش رو میگیرن و کدوم ها رو جلوش رو نمیگیرن. کاری که شما میتونید انجام بدید در این سن اینه که عوامل تشدید کنندش رو از بین ببرید. اگر نبدونید اصلش در بچه‌ها هست، ما باید جلوی تشدیدش رو بگیریم. حالا چه عواملی تشدید میکنه؟ یکیش تشویق ضمنی والدینه. حالا در مورد ایشون قطعا اینجوری نیست چون خودشون فرمودن و ناراحت بودن، ولی در موارد دیگه‌ای بچه‌ها از همین سن یک سالگی و یک سال و چند ماه و اینا اینجور کارا رو که میکنن، چون هم سیلی زدنشون خیلی درد نداره هم مو کشیدنشون خیلی حالا دردی ایجاد نمیکنه، پدر مادر خوششون میاد. حالا در قضیه مو کشیدن مادر و خواهر، در قضیه مو کشیدن مادر و خواهر و در قضیه کتک زدن پدر خوششون میاد و در حقیقت به طور ضمنی تشویقش میکنن، مانعش نمیشن. این یک علت تشدید کنندشه که اگر چنین چیزی هست اینو باید از بین برد و برای خانواده‌های عزیز دیگه‌ای که میخوان با این مشکل مواجه نشن بدونید از همون اولین باری که اتفاق میفته رو ترش کنید، دستشو بگیرید، بکشید به صورتتون و بگید نه، با قاطعیت نه، نزن، ناز، ناز، تا یاد بگیره. عامل تشدید کننده دومش الگوها هستن، خواهر و برادر. واقعا چه بسا خواهری داره، البته در مورد ایشون حالا این احساس میکردم که شاید فرزند اولشون باشه، ولی در خانواده های دیگه خواهر بزرگتری داره این کار رو میکنه، داداشی داره این کار رو میکنه و او در حقیقت داره الگو میگیره. سه، زمینه های تحریک باعث تشدید این کارها میشه. زمینه های تحریک چیان؟ گرسنگی، خستگی. اگر اینات بفهمید مواقعی که گرسنه است یا خسته است بیشتر این گونه رفتار رو نشون میده از خودش. علت چهارم تشدید این رفتار تأخیر در عکس العمل شماست. خیلی وقتا خانواده‌های عزیز اون به موقع عکس العمل نشون نمیدن. اینو به تأخیر میندازن، میگن حالا بعد در یه فرصتی بهش آموزش میدم. این اشتباهه. بدونید بچه‌ها در این سن همون موقع. خب چه جوری چه کنیم؟ اگر چنین اتفاقی میفته با لحنی قاطع و محکم باید نهیش کنید. ماها رو نکش، ماهامو نکش، نزن، نباید بزنی، با لحنی کاملا قاطع و محکم. اما این معنیش داد و فریاد نیست. داد و فریاد نکنید. چرا؟ که این اشکال متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه، به ویژه حالا مادرهای بزرگوار خیلی داد میزنن، داد و فریاد زیاد میکنن. نکتهش اینه که وقتی شما زیاد داد و فریاد میکنید فرزند شما با همون لحن عادت میکنه. وقتی مشکل جدی تری داره شما لحنتون رو بالاتر میبرید اثری روش نمیذاره. بنابراین ما توصیه میکنیم این یک مشکل که ایجاد میکنه عادت با اون لحن شما میکنه و اگه حتی دیگه داد و فریادتون رو بالاتر ببرید خیلی اثری روش نمیذاره. گذشته از اون، چون شما داد و فریاد میکنید و اون کودک شما به ویژه در این سن نیاز عاطفی به جلب توجه داره و میبینه رو شما اثر میذاره، اتفاقا تکرار میکنه. چرا؟ چون اینو وقتی میگیره میکشه شما داد میزنید، داد و فریاد میکنید. داد و فریاد نکنید، بذارید صدای شما رو در سطح خاصی همیشه بشنوه که اگر، یعنی سطح پایین بشنوه، لحنی قاطع محکم اما پایین بدون داد و فریاد. تا چی؟ تا وقتی که وقت نیاز جدی تری داری صداتون میبرید بالا بفهمه که قضیه اینجا مشکل جدی تر هست و دست از رفتارش برداره. این داد زدن خانم ها و مادرها، البته پدرها هم اینجور، ولی بیشتر احساس میکنم در مادرها بیشتر هست، مشکل جدیه. میگن آقا چه کنیم، ما عادت کردیم به داد و فریاد، حالا نه برای نوزاد 16 ماهه، برای بچهای بزرگتر هم نوجوان داریم دائم داد میزنیم. شما هر وقت که احساس میکنید میخواید داد بزنید، این کاری که من عرض میکنم انجام بدید، چند تا نفس عمیق بکشید و بعدم از 1 تا 10 بشمرید. اگه خودتون منصرف نشدید، آه خیلی سخته، خب تمرین میخواد، اینجور کارا تمرین میخواد، ما باید تمرین بکنیم. اشتباهی دیگه که مادران عزیز میکنن برای بچه های در این سن، وقتی خطایی از اون میبینن مو میکشه یا کتک میزنه، با لحنی آروم و مهربانانه نهیش میکنن. این غلطه، اشتباهه، قطعا این کار رو نکنید. مو کشیده عزیزم، فدات شم، میدونی که نباید موهای مامانو بکشی، این کار زشته، نباید موهای مامانو چنگ بزنی. نه، اینجا روی اون اثر نمیذاره،
بلکه تو شاید خوشش هم بیاد،
خوشش میاد، نقطش هم همینه، اتفاقا تحریک میشه، خوشش میاد، میبینه عجب این کار میکنه، مامان مهربونتر میشه، با مهربونی باش حرف میزنه. صداتون عجزالود و همراه با نق هم نباشه، همون که عرض کردم لحنی محکم و قاطع. در ضمن سخنرانی هم نکنید، خیلی هم لازم نیست، همون نکن، نزن، نکش، کافیه، موها رو نکش. یه کار جالبی که میتونید بکنید، اگر موهای کودک دیگه ای رو کشید، ببینید تا اینجا مثالی که عرض کردم مربوط به خودشون و خواهرشون، مثلا اگر این کوچولو خواهری داره یا خود مادرشون، فهمیدن موهای منو میکشه، این کارا رو بکنید. اگر در مورد این موهای بچه دیگه ای رو کشید، شما به اون کودکی که موهاش کشیده شده توجه کنید، بگیریدش، روزانوتون بنشونید و نوازشش کنید و پشت خودتون رو به بچه خودتون بکنید. اینجا احساس میکنه که چون احتمال این که برای جلب توجه این کارو میکنه هست، وقتی این حرکت شما رو ببینه اونجا قطعا اون قصدش از بین میره.
بله. اگر عکس میده،
نتیجه عکس میگیره، میبینه نه اون بله. میخواد جلب توجه کنه، اما مامان پشتش رو بهش کرد و اتفاقا اون کوچولویی رو که حالا او آزارش داده و موشو گیجده، مامان اون رو روی زانوش نشوند و داره نازش میکنه. تا این با این کارا اگر حل شد فبه ها، اگر نشد در صورت تکرار دستش رو بگیرید و کمی فشار بدید و همون نهی قاطعانه. ببینید اینجا تا حالا میگفتیم نهی قاطعانه، اما الان میگیم دستش رو بگیرید یه ذره، نه اینکه بهش فشار بیاد، که احساس بکنه نه انگار اون که داره این کار میکنه دیگری درد احساس میکنه و دیگران هم میتونن به اون درد برسونن، البته عرض کردم کم باشه. در صورت استمرار، حالا چه با خودشون چه با کودک دیگه، من توصیه میکنم 10 دقیقه جداش کنید. میفهمه که کتک کاری عامل توقف بازیه و بچه ها واقعا در همین سنین هم میفهمن، نگید آقا این 16 ماهشه، دوست شماهاشو کشید یا کتکش زد، من جداش کنم. میفهمه که این کار خوبی نیست. بله، اون میبینه داشت بازی میکرد، این کارو کرد، شما جداش کردید، احساس میکنه همون بازی بهتره و کتک کاری عامل توقف بازیه. در صورت تکرار دیگه، اگر تکرار شد، ما قبلا هم توصیه کردیم در این جور مواقع اشکالی نداره، آروم با دست و اون هم انگشتان باز، اون هم پشت دستش، یه آرومی بزنید، این شوکی بهش وارد میکنه، احساس درد میکنه، سریه بعد تا میخواد دستش بره مو بکشه یادش میاد خود همین تداعیگره. اگر حتی این موهای خودتون رو باز میکشم، این شیوه خوبیه. 5 تا 10 دقیقه ازش جدا شید، اگه دارید باش بازی میکنید جدا شید و بعدم حتی برید پشت بهش بکنید و برید سراغ یه کاری دیگه، تا اگر برای اون جلب توجه باشه، همینطور که عرض کردم، نتیجه عکس بگیره. من توصیه میکنم اگه میخواید این عادت رو از او از بین ببرید، بد نیست اگر امکانش هست موهای خودتون و اگر خواهری ایشون دارن کوتاه بشه یا بسته بشه. خب طبیعی است وقتی موهای دیگران بسته باشه، اون دیگه قدرت مانور نداره و خیلی راحت نمیتونه موها رو بگیره. این برای مو کشیدن. برای کتک زدنش که گفتم کتک هم میزنه،
توی سر دیگران میزنه یا چیزی دستش از پرد میکنه.
بله بله، من برای هر دوش دو تا توصیه دارم.
بله.
برای کتک زدنش خودتون کتک نزنید. چرا؟ چون اگه شما کتکش بزنید مشروع میکنید کارشو و در حقیقت پیام بهش میدید که عزیزم تو میتونی اگر خواسته ای داری با کتک بگیری، این کارو نکنید. به برنامه‌های تلویزیون توجه داشته باشید. در موارد زیادی بچه از تلویزیون یاد میگیرن، برنامه‌ای که خشن هست و میزنن تو سر هم دیگه، اونا رو اگر بتونید منعش کنید و نبینه اینها رو خیلی بهتر هست. بعضی از بچه‌ها بدونید نیاز به تماس فیزیکی دارن، باهاش بازی‌های فیزیکی بکنید. اون نیاز به تماس احتمالاً داره. وقتی باهاش تماس پیدا بکنید، این کار تخلیه میشه، در حقیقت اون نیازش برآورده میشه، کمتر موهای بچه‌ها رو می‌کشه و کمتر میزنه، چون ما مثال اون برای کتک زدن هست، و میتونید این حرکت بدش رو که بچه‌ها رو میزنه در قالب داستان، بچه‌ها در همین سن هم قصه رو میفهمه، خیلی هم خوشش میاد، در قالب داستان او رو متوجهش کنید. وقتی چیزی پرت میکنه، محکم و قاطع بهش بگید اسباب بازیش دیگه، شیشه شیره، اسباب بازی، حالا اینجور چیزاست. پرت میکنه، محکم و قاطع بهش بگید اگر دوباره پرت کنی ازت میگیرم، و واقعا عمل کنید. متاسفانه خیلی وقتا مامان اینو میگه، اگه پرت کنی ازت میگیرم، ولی ازش نمیگیره. احساس بکنه با این کار از اون چیزی که داره و اسباب بازی که داره محروم میشه.
بله، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. سوال دیگری از یکی از برادران شنونده آماده پخش هست، این رو هم با هم بشنویم.
پسری دارم 16 ساله و الان به سن تکلیف هم رسیده و مشکلی که ما داریم بشن نماز نمیخونه، خیلی سخت نماز براش. اینا بفرمایید راهنمایی من بفرمایید استاد که چیکار کنیم.
بله، بسیار خوب. پسر 16 ساله که در واقع در آغاز بلوغ هستند، چه کار باید کرد جناب دهنوی؟
البته این پدر بزرگوار قطعا به وظیفه قبلا عمل کردن و زحماتی کشیدن و این مشکل پیش اومده که حالا من توصیه ایشالله به ایشون خواهم داشت، اما به عزیزان دیگه‌ای که گاهی غفلت میکنن من عرض میکنم که ما نباید غافل بشیم از سالهای قبل. نماز یک روزه ایجاد نمیشه. من خطابم به زوجهای جوان هستش که بچه‌ای دارن که هنوز کوچیکن و در آینده ایشالله میخوان به سن بلوغ و تکلیف شرعی برسن و اهل نماز بشن. عزیزان به زمینه ها خیلی توجه کنید. مثلا روش الگویی خیلی مهمه. الگوی خوبی خودتون باشید. نماز به موقع مهمتر از اون آثار نماز رو در شما ببینن. بچه ها رو باشون برخوردهای خوبی داشته باشید. به خواسته هاشون توجه کنید. حدود 80% خواسته های بچه ها منطقیه، بهشون برسید. کسب اعتبار کنید. آدمای معتبری باشید. چون در مواردی من خودم داشتم نمونه هایی که واقعا نوجوان گفته من اصلا نماز نمیخونم، به لج مامان و بابا چون اونقدر اذیتم کردن، الان وقت منه، الان نوبت منه، سالا اونا آزارم دادن، حالا من آزارشون میدم. خب این واقعیتیه دیگه، ما اقتدارمون بعد از چند سال از بین میره و بو اهرم فشار داره و اینجوری انتقام میگیره، چون میدونه مامان پدر مادر متدینن، نماز براشون خیلی مهمه، عبادات خیلی مهمه. حالا فهمیده چون خاطرات بدی داره، فشار بوده، به خواستهاش توجه نشده، برخوردها بد و غلط بوده، حالا داره انتقام میگیره. بنابراین من نظرم این هستش که زمینه ها خیلی مهمن بزرگوارا، زمینه ها رو عنایت بفرمایید. اما شما زمینه ها رو هم رعایت کردید، مثل این پدر بزرگوار، ایشون من مطمئن هستم چون مخاطب ما هستن، آدم متدینی هستن و این نکات رو رعایت فرمودن، ولی حالا به هر حال فرزند نوجوانشون رغبتی نداره. در این جور موقعیت ها ما چیکار کنیم؟ باز وقتی ما مواجه میشیم با یه همچین مشکلی، متاسفانه اشتباه میکنیم. در مواردی دیده میشه از زور پدر و مادر استفاده میکنن، از اهرم فشار. بدونید غلطه. در قضیه نماز و عبادات بزرگواران، زور اهرم فشار جواب نمیده. بله ما در خلافکاری ها اهرم فشار داریم، اگر یادتون باشه حضرت عالی در بحث کتک و تنبیه بدنی ما اونجا گفتیم مفصل، اونجا بله اونجا دیگه باید تیغ جراحی رو برداشت و شکافت و قده چرکی رو خارج کرد، ولی تو عبادات اینجوری نیست، جواب نمیده، بیشتر لج میکنه، میفته به موضع لج، مقاومت روانی. اگه این زور شما همراه با کتک باشه بر اساس اون روش تداعی معانی، اتفاقا نفرتش از نماز بیشتر میشه. چرا؟ چون شما سیلی زدید تو گوشش، مشت و لگد زدید، گفتید نماز بخون. از این به بعد هر وقت صورتش کسی به صورتش بزنه یادش از نماز میاد، و هر کی کسی بگه نماز صورتش میسوزه، رضا ناخداگاه سعی میکنه اصلا به نماز فکر نکنه. این شیوه تداعی معانی بود. بنابراین مطلقا از کتک استفاده نکنید. شما باید او رو غیر مستقیم به نماز متوجهش کنید. چطور؟ من توصیه میکنم به این پدر عزیز و بزرگوارم که در حضور او نماز بخونید. سوالی که اینجا خانواده متدین داره میگن آه خب ما چیکار کنیم؟ ما میخواییم ببینم مسجد، ما اهل مسجدیم، ما نماز اول وقت اونو میخواییم مسجد بخونیم، هنون اذان بلند نشده، صدای اذان بلند نشده، ما خونه رو ترک میکنیم، بچه‌مون نمیبینه نماز ما رو، مسجد که نمیاد. خب من عرض میکنم عزیزان ببینید، مسجد رفتن که خیلی کار خوبیه، واقعا یک عمل مستحبه و نیکوست، تأکید هم شده، اما الان امر دایره بین این عمل مستحب و یه وظیفه مهمتری که شما ببینید نوجوانتون نماز نمیخونه، حداقل برای یه مقطعی عیب نداره، حداقل خط در میون عرض جنگایی شما نمازتون رو منزل بخونید، فرادا بخونید، حتی اگر اعضای محترم خانواده ممکنه جماعتی تشکیل بدید به جماعت بخونید، ولی در حضور او باشه. اشتباهی که بعضی مرتکب میشن، تو خونه وای میستن نماز رو در حضور فرزندشون میخونن، اما 10 تا هم گوشه کنایه به این نوجوان میزنن، اون فایده نداره، اونم اثر عکس داره. ببینید من که عرض میکنم میگم هیچ تذکر کلامی اینجا لازم نیست، شما وضو بگیرید الله اکبر وایستید به نماز، که او ببینه خلاصه هی یک وجدانش این نفس لوامش این نهیب بزنه که ببین بابا داره نماز میخونه تو نمیخونی. گوشه کنایه نزنید، اگه گوشه کنایه بزنیم چه الغای مستقیم. برای نماز صبحش چه کار کنیم؟ اذان و اقامتون رو و اصل نمازتون رو بلندتر بخونید، اما نه خیلی بلند. باز در جایی نماز خیلی پدر بلند میخونن، از خواب بیدار میشه، شک بهش وارد میشه، خواب نازنینش به هم میخوره، الغا هم میشه مستقیم، باز همون لج و لجبازی و خیلی آروم، ولی به شکلی که فقط اون بیدار شه ولی شک بهش وارد نشه. اگر در این کارا رو کردید و به شکل موردی نماز خون، ببینید بالاخره ممکنه یه وقتی یه بار نماز بخونه، با در همین هفته آینده 10 روز 20 روز یه ماه یه بار دو بار نماز بخونه، بدونید اونجا جای بهترین تحسینه، بهترین تشویق. البته لازم نیست بگی چون نماز خوندی اینم برات، نه، چون اون عبادت تاجرانه میشه و چیز جالبی نیست، ولی از این که ازت راضیم، خدای شکر، الحمدلله که خدایا بچه خوبی بهم دادی، به این عنوان تحسینش کنید. میتونید در این اسنا زمینه سازی کنید برای نمازش با هدیه کتاب، اگر البته فرهنگتون بوده کتاب هدیه میکردید، کتاب هدیه کنید، کتاب در باب نماز، و ارتباطیشون رو با همسالان اهل نماز بیشتر کنید. جان بهرامی، گروه خیلی اثر داره. گروه همینطور که از اون ور فشار داره، از این هم فشار داره ها. ما بارها راجع به فشار گروه گفتیم. برای همین گرایش نوجوان به جنس مخالف عرض کردن فشار گروه. برای بدرفتاری، اعتیاد، کار خلاف، فشار گروه. واقعا از این ور هم هست. خیلی وقتا گروه اگه گروه خوبی باشه از این ور فشار میاره و خوبه، وادار میکنه، میکشونه، میبره به سمت نماز. اگر بی توجهی کرد، شما این کارا رو کردید و او باز هم نماز نمیخونه، تذکر موردی در موقعیت‌های عاطفی، موقعیت‌های عاطفی، همون موقعی که میاد شما رو میبوسه میگه مامان بابا دوستت دارم، بگید بابا جون منم دوستت دارم، فقط از یه چیزی خیلی دارم قصه میخورم، دارم رنج میبرم. حتی اینجا جا داره چون نماز نمیخونه یه مقداری پیازداغش هم بیشتر کنید و چاشنیش رو بیشتر کنید، که مثلا دیشب تا پاسی از شب خوابم نبرد و دیگه اشکم هم جاری شد، اشک ریختم، چون به هر حال او دیگه نماز نمیخونه و واقعا بی‌توجهه. عواطفش رو تحریک کنید.
بله،
خوبه که او رو متوجه نعمتهای الهی بکنید. بچه‌ها غافلن، از شیوه فرض مخالف استفاده کنید، بگید عزیزم، پسرم، در همون موقعیت‌های عاطفی که دارید نصیحتش میکنید برای نماز، ببین عزیزم، این نعمتهایی که خداوند به ما داده به خاطری که ما اهل نمازیم، من و مادرت و خواهرت و برادر ما اهل نمازیم، ولی تو نماز نمیخونی، این احتمال هست که خداوند به جهتی که تو نماز نمیخونی نعمتها رو از ما بگیره، فرض مخالف، یعنی این وضعیتی که ما داریم مخالفی رو به ما بده. و استفاده از زبان بدن، همین که عرض کردم بادی لنگویش خیلی مهمه. ما زیاد لازمی سالا تذکر کلامی بدیم، اما از زبان بدن، زبان بدن در اینجا یعنی چی؟ چیکار کنیم؟ کم توجهی و اعلام کاهش محبت قلبی، یه جوری خلاصه رفتار بکنیم که او احساس کنه ما محبت قلبیمون کم شده، چون او نماز نمیخونه. آیا از مکانیزم‌های بازدارنده، سازوکارهای بازدارنده مثل محرومیت اینا استفاده بکنیم؟ من در مورد نماز استفاده از محرومیت رو صلاح نمیدونم، این مکانیزم رو صلاح نمیدونم که نماز نمیخونی، خیلی خب حالا من میدونم چی کار کنم با این، هم کامپیوتره، این فردا برمیدارم میبرم میفروشم، چرا اینو صلاح نمیدونم؟ ببینید اون کامپیوتر مورد علاقشه، شما دارید با علایقش بازی میکنید، میگیرید، اون از نماز متنفرتر میشه، اما قهر عیب نداره. شما میتونید برای نماز از این سازوکار استفاده کنید، قهر، ولی طولانیش نکنید. ولا توتل روایت داشتیم. از شیوه بده و بستان هم میتونید استفاده کنید. شیوه بده و بستان این بود که منتظر باشید اون بیاد خواسته ای داره و بعد بگید ازم منم خواسته هایی ازت دارم، به خواسته هم عمل کن، چشم، ولی مصداق رو ذکر نکنید. منتظر باشید اون روزی که اومد بگید که من معذورم. ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه و او میفهمه که شما رنجیدگیتون به خاطر چیه و چه بسا که انشاءالله بره به این سمت. در مورد نماز که واقعا و عبادات بچه ها خوبه، ما البته این راهکارا رو میگیم، ولی بدون جان بهرامی واقعا اصل همون عنایت خداوند هست و حضرات معصومین علیهم السلام. من جدا تقاضا میکنم از خانواده عزیز، بزرگواران، از دعا غافل نشید، دعا کنید، به درگاه الهی دعا کنید، اشک بریزید و ما باید اشک بریزیم، ما برای بچه‌هامون باید اشک بریزیم و این اشک‌ها جواب میده، مطمئن باشید خداوند. و برای حضرات معصومین علیهم السلام، به ویژه برای حضرت آقا امام زمان علیه السلام نذر کنید. گاهی نذر مادیه، گاهی معنویه، 14000 صلوات رو نذر کنید برای صحت و سلامت حضرت آقا امام زمان علیه السلام، مطمئن باشید که حضرت آقا نظر خواهند کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم از پاسخهای شما، امیدوارم برادرمون شنونده برنامه امروز ما بوده باشند. البته ما در سورات شبیهین رو در برنامه دیگر هم داشتیم، جزئیات دیگری هم اشاره کردید و دیگر کارشناس ما هم اشاره کردند. امیدوارم که ایشون موفق باشن در امر تربیت فرزندشون. سوال دیگری رو از یکی از شنوندگان خوب برنامه با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
دو بچه دارم، هر دو پسرن، یکی کلاس چهارمه، یکی کلاس دوم. بعد از وقتی که مدرسه رفتم، الان مثلا امسال میگم مدرسه رفتم، ناسازگاریشون بیشتر شد، بیشتر با هم دیگه مخالفت میکنن. بعد یه جوری هم اینا عادت کردن، حالا نمیدونم مشکل از خودمه یا اینکه بچه ها میجورین، اگه یه چیزی بهشون بگم مثلا این کار رو بکنین یا نکنین، مثلا وقتی آروم خوب مثلا مؤدبانه بهشون میگم، اصلا متوجه حرف من نمیشن. همین که عصبانی میشم و از خودم رو از خودم نشون میدم، حالا میگه باشه مامان چشم. نمیدونم چجوری با اینا حرف بزنم.
منشأ اصلی این ناسازگاری بچه ها میدونید حسادت هست. من توصیه‌ای که به این بزرگوار و عزیزان دیگه دارم اینه که ما اگر می‌خوایم واقعا مشکلمون کمتر بشه، اصل این ناسازگاری‌ها رو که نمیشه از بین برد ولی کاهشش داد، شما زمینه‌های حسادت رو کم کنید و این دست شماست. توجه اضافی به یکی نکنید، خیلی بچه‌ها حساسن، اینا رو با هم مقایسه نکنید، بینشون تبعیض قائل نشید، یکی رو به رخ دیگری نکشید. یه چیزی که در مورد این دوتا صادق هست، البته اگر این چیزی که من فرض کردم درست باشه، که توی یه مدرسه باشن. اگه این دوتا بچه توی دوتا مدرسه جداگونه باشن این قضیه منتفیست، ولی من احتمال زیادی میدم که با قرینه‌ای که خودشون هم فرمودن توی یه مدرسه هستن، چون اینا از نظر هر دو مقطع ابتدایی هستن، لذا یک مدرسه قاعدتا هستن. چون اینا یه جا هم هستن، اونجا هم احتمالاً تو مدرسه رقابت هست، لذا این رو هم باید توجه داشته باشید. حتی میتونید با اولیای مدرسه صحبت بکنید که کاری نکنن که این زمینه‌های رقابت شدید و حسادت اینا بیشتر بشه. و وقتی ویژه‌ای رو برای بچه‌ها اختصاص بدید، این واقعا این کاری که میخوام عرض بکنم خیلی از حسادتشون کم میکنه. با هر کدوم از بچه‌ها والدین باید جداگونه و اختصاصی باشن. ما به طور معمول وقتمون رو با دو تا بچه میگذرونیم، دو تا فرزندمون، این همونجا ماست تنش هست و همونجا مشکله. ولی اگر جداگونه، اون احساس میکنه که بهش توجه هست و میزان حسادتش خیلی کمتر میشه. چیزی که حتما تو تأکید دارم و توصیه میکنم انجام بدید اینه که وقتی با هر کدوم بیرون رفتید یا حالا برنامه ای داشتید اختصاصی، از اون یکی حرف نزنید. خیلی اون داداش بدش میاد که الان وقت مال اونه، باز شما دوباره راجع به داداشش حرف بزنید. یا اگر خریدی میکنید، مثلا میخواید با ایشون الان بستنی بخورید، میل کنید دیگه نگید حالا یه بستنی هم برای داداشت بگیریم الان ببریم، نه دیگه الان وقت اختصاصی ایشونه. این خیلی اثر داره. و چیزی که خیلی مهمه، حسادت بچه‌ها رو کمتر میکنه، اجازه تخلیه این حسادته. اجازه بدید بچه‌ها حسادتشون رو تخلیه کنن.
چطور؟
عرض میکنم ببینید، راهکارهایی رو عرض میکنم که این حسادت تخلیه باید بشه. جالبه که اگر ناسازگاری میکشه به حد کتک کاری، علتش اینه که این نتونسته حسادتش رو بروز بده. چجوری؟ مثلا در کلام ما اجازه بروز کلامی ندادیم. این خیلی مهمه. عامل اصلی کتک کاری بچه ها همین هستش که حسادتشون تخلیه نمیشه، که حالا نکاتی رو عرض خواهم کرد. غیر از اون یه سری جلوه های دیگه هم داره. بدونید اگه ما اجازه ندیم با کلام، با واژگان، ببینید یه وقتی ممکنه بگه من از داداشم متنفرم، اینم چیز خوبی نیست، این چیز خوبی نیست. ولی همین که میگه متنفرم تخلیه میشه، کار به کتککاری نمیکشه. اون کتککاری خیلی بدتر از این متنفرمه. و جلوه های دیگر، مثلا رقابت خیلی شدید، یه رقابت کشنده دیگه. چرا؟ چون حسادت تخلیه نشده، ما اجازه بروزش رو ندادیم. یا در مواردی اصلا در شکل کنارگیری از رقابت به طور کامل خودشو نشون میده، اصلا دیگه کاری به داداشش نداره و هیچ گونه رقابتی نمیکنه. خب اینم چیز مطلوبی نیست. گاهی در قالب کابوسهای شبانه خودشو نشون میده. ما اجازه تخلیه ندادیم، تا اومده بگه حرف بزنه، بگه من ازش متنفرم، اجازه ندادیم. شب میخوابه، خواب میبینه داداشش رو از داغ ساختمون 10 طبقه داره هول میده. و حالا جالبه، با داد و فریاد بیدار میشه. و مواردی داشتیم که مادر گفتن که من دیدم رفته توی اتاق داداشش که ببینه هست یا نه. یعنی اینقدر نگران بوده از اینکه این کابوس رو دیده. حتی گاهی شب ادراری، در قالب شب ادراری خودشون نشون میده و یه سری رفتارهای مخرب، تخریب حالا وسایل داداش، بشقابای خونه، ناخن جویدن. نکته جالب بدونید که بچه‌هایی که در این سنین که با هم حسادت دارن، اگر جلو بروز حسادتشون، یعنی تخلیه در حقیقت احساسات حسادتشون گرفته میشه، اینا در بزرگسالی هم همین جوری خواهند بود، ولی یه جورای دیگه خودشون نشون میده. مثلا آقا پشت فرمان نشسته تو ماشین داره میره، یه دفعه تو جاده کسی رو میبینه که داره تون میره، وای میسته میاد کنارش، میخواد باش کورس بذاره. ببینید رقابت توی جاده اصلا با اون حسادتی نداره ها، ولی این چون در دوران کودکی نذاشتن تخلیه بشه، حالا اینجا هنوز اون حسادت مونده و تو جاده هم اجازه نمیخواد بده به یه کسی که، یا نوع آقایون و خانم هایی که تو این بازی ها، تو تنیس، پینگ پونگ اینا میبازن و جرزنی میکنن و خلاصه نمیخوان قبول کنن که باختن، خلاصه واگذار کنن به حریف، اینا معمولا اونایی هن که در دوران کودکی چیز نشدن، تخلیه نشدن. و حالا یه چیز جالبتر که شاید بعضی خانواده تعجب بکنن، گاهی حسادت اونقدر شدیده که اگر ما اجازه ندیم تخلیه بشه و بمونه در وجود فرزند ما، که این موردی که میخوام عرض بکنم بیشتر مربوط به حسادت فرزند اول با دومی است که تازه به دنیا اومده، که واقعا گاهی در قالب حملات آسم خودشو نشون میده، واقعا تنگی نفس، یعنی اونقدر این حسادت بهش فشار آورده که احساس میکنه نفسش در نمیاد، خسخس میکنه، گاهی حتی واقعا به شکل سرفه های ممتد و گاهی جوش های حتی پوستی. بنابراین من توصیه میکنم که حتما اجازه بفهمید با بروز کلامی فرزندان شما عصبانیت خودشون رو بروز بدن، حسادت خودشون رو بروز بدن، اشکالی نداره تو در این جور به این شکل خودش رو نشون نده. اما راجع به اون قسمت دوم سوالشون که فرموده بودن حالا در این موارد من اگه آروم بگم گوش نمیدن، اما اگر با عصبانیت بگم گوش میدن، خب این چیز جالبی نیست، بالاخره اونا شرطی میشن، این کار پسندیده ای نیست. من معتقدم آرامشتون رو حفظ کنید، اگه بخواید دائم داد بزنید تأثیر داد زدن هاتون از بین میره، شما لحنتون آروم باشه، بله در مواردی که میخواید اونها رو متوجه بدرفتاریشون بکنید، اگر لحن کلامتون رو و آهنگ صداتون رو تغییر بدید اونها متوجه میشن. گاهی عیب نداره پرخاش کنید. خیلی از خانواده سوال میکنن آقا اجازه میدید ما گاهی پرخاش کنیم؟ بله گاهی لازمه. ببینید ما خشم داریم و پرخاش، نمیام خشمگین بشید، نه، چون خشم یک عاطفه است، البته غیر ارادی هم هست، ولی پرخاش ابزار بروز اون خشمه، یعنی چه بسا انسان پرخاشگری بکنه اما خشمگین نشده باشه. سعی کنید خشمگین نشید، پرخاش گاهی اشکالی نداره، اما اگر هم گاهی واقعا دیگه کار رو به جای رسوندن که دارید خشمگین میشید، اونو با گفتار بروز بدید. گاهی متاسفانه حرفای زشت، داد و فریاد با گاهی واژگان ناشایست که به کار میره، و گاهی هم دیگه با پرت کردن کفش و گاز گرفتن و کتک و اینا، خب این چیزای جالبی نیست. خشم یک عاطفه است و گاهی ایجاد میشه در انسان و باید تخلیه بشید، خود شما باید تخلیه بشید، میتونید این خشمتون رو بروز بدید، البته با گفتار. احساس آزردگی میکنم، خیلی رنجیده خاطر شدم، احساس میکنم خیلی رنجیدم کردید، رنجورم کردید، در این مقدار غلیظترش میخواید بکنید، بسیار ناراحتم، حتی واقعا میخواید غلیظترش کنید، احساس خشم میکنم، بچه ها دارم از کوره در میرم ها، دیگه طاقتم تاق شده ها. ببینید شما با همین گفتن این جمله ها میتونید عصبانیت خودتون رو و در حقیقت اون خشم خودتون رو هم بروز بدید که برای خودتون هم مشکلی ایجاد نشه.
سپاسگزارم. خب امیدوارم که خواهر شنوندمون هم شنونده برنامه امروز ما بوده باشند و دریافت کرده باشند این پاسخ رو. زمان بسیار کوتاهی باقی مونده جناب آقای جنوی، طبق وعده‌ای که در برنامه گذشته به دوستان دادیم، اگر کتابی رو درباره مسائل تربیت کودک و نوجوان آماده دارید بفرمایید که معرفی کنیم خدمت دوستان شنونده.
چشم، چون ما قرار شد که یک کتاب راجع به دوران بارداری و قبل و بعد تولد و کودک و نوجوان و بلوغ عرض بکنیم، گویا حالا نوبت کتابی است مربوط به همون دوران بارداری و کودکان نوزادان.
بله.
40 نکته کلیدی برای شیر دادن به نوزاد. 40 نکته کلیدی برای شیر دادن به نوزاد. آقای ویلیام سیرز و خانم مارتا سیرز این کتاب رو نوشتن، ترجمه آقای جواد میدانی، انتشارات صابرین این کتاب 176 صفحه رقعی هست. کتاب بسیار جالبیه و برای مادر عزیزی که حالا دیگه میخوان بچه‌هاشون شیر بدن، بدونید این عنوان هم هست: آماده شدن مادران شیرده قبل از زایمان. هنوز زایمان انجام نشده، چیکار کنن که آماده بشن برای شیر دادن؟ چگونگی تولید شیر در سینه مادر که خوبه بدونن، مزایای شیر مادر برای نوزاد، شیر دادن به طور صحیح، اصلا برنامه شیر دادن. خیلی وقتا سوال میکنن ما چجوری شیر بدیم، برنامه بدید به ما. مراقبت‌های جسمی مادر و بهداشتی راجبه بدنشون و مواضع شیردهیشون، روش‌های افزایش شیر مادر و پوشاک مناسب برای شیردهی و عنوان‌هایی از این قبیل که مطمئن همین عنوان‌ها خیلی مورد نیاز خانواده‌های عزیز هست که اونایی که الان نیاز دارن در این مقطع بتونن ان شاءالله از این کتاب استفاده کنن.
بله، سپاسگزارم. من یک بار دیگه تکرار بکنم: 40 نکته کلیدی برای شیر دادن به نوزاد، نوشته آقای ویلیام سیرز و مارتا سیرز، ترجمه آقای جواد میدانی. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و موفق و معید باشید. طبق وعده‌ای که اول برنامه گفته بودم، شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض می‌کنم، به خاطر بسپارید یا یادداشت بفرمایید: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست که همکاران ما گوش به زنگ صدای شما هستند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با تشکری دوباره از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم تک تک شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. حق یار و همراهتان.
دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارد گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.